مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم. در مجله شامگاهی شما را از استودیو رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز شنبه 15 اکتبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شام است. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. وزیران کشورهای گروه 20 وعده دادند که برای صحت اقتصاد جهانی به بانک‌ها کمک میکنند. اکبر ستار دیگر بار رئیس اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان انتخاب شد. آیت الله علی خامنه‌ای ادعای آمریکا دایر به طرح سوء قصد به جان سفیر سعودی را رد کرد. در ولایت پنجشیر افغانستان در یک حمله 4 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. وزیران مالی 20 اقتصادی بزرگترین جهان وعده دادند که در صورت ضرورت به بانک‌ها کمک می‌کنند تا سرمایه کافی برای فعالیت داشته باشند. وزیران مالی گروه 20 که روز در شهر پاریس دایر به وضع اقتصادی جهانی گفتگو داشتند، روز شنبه یک چنین بیانیه نشر کردند. بر اساس این بیانیه همچنین قرار است 23 اکتبر سران کشورهای حوزه یورو گرد هم آیند و تقویت خزینه کمک مالی اتحادیه اروپا را بررسی کنند تا به کشورهای درمانده در بحران مالی کمک بیشتر کرده تواند. نشست وزیران مالی گروه 20 در پایتخت فرانسه در حالی برگزار شد که نگرانی ها از سرایت بحران مالی حوزه یورو به تمام اقتصاد جهانی بالا گرفته است. در انجمن 11 اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان روز شنبه رئیس فعلی آن اکبر علی ستاروف دیگر باره برای 5 سال دیگر به این مقام انتخاب شد. در انجمن همچنین مشکلات داغی فعالیت مطبوعات تاجیکستان از جمله رعایت حقوق و آزادی های خبرنگاران بررسی شد. 2 سال اخیر برای مطبوعات مستقل و خبرنگاران تاجیکستان سالهای خوبی نبوده است، زیرا مقامات رسمی چندین هفته‌نامه و خبرنگار را با اتهام تهمت و بهتان به دادگاه کشیدند. جزئیات در ادامه برنامه. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری معظم ایران روز شنبه گفت ادعای آمریکا مبنی بر آن که 2 ایرانی قصد داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را بکشند بی‌معناست. آیت الله علی خامنه‌ای در حضور ازدحام در شهر کرمانشاه گفت هدف این اتهام به عنوان مدافع تروریسم نشان دادن جمهوری اسلامی است، اما نتیجه نخواهد داد. در همین حال حکومت آمریکا تاکید کرد که با مقامات ایران در رابطه با قضیه دسیسه ترور سفیر عربستان سعودی تماس مستقیم داشته است، اگرچه دولت ایران وجود این گونه تماس را کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه تاکید کرد که دیدار با مقامات ایرانی صورت گرفته است، اما نگفت دیدار با کی و در کجا بوده است.
من بار دیگر تایید میکنم که ما با ایرانی ها دیدار داشتیم 2 روز پیش بود. آنها این را بسیار خوب میدانند و هر تلاش برای انکار کردن این واقعیت نمایانگر آن است که چگونه ایرانی ها در چنین امور راست قول هستند.
سه‌شنبه گذشته مقامات آمریکا گفتند طرحی دسیسه سوء قصد به جان عادل الجوبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را آشکار کردند که آن را ماموران امنیتی ایران تهیه نمودند. ایران میگوید این قضیه ساخته است. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند 2 افسر بلندرتبه میلیسه در جنوب کشور با اتهام رشوه‌خواری و تلاش برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. خبرگزاری از پلاس از قول یک نماینده دادستان ولایت قتلان نوشته است علیه نوردین نباتوف سردار موقت شعبه وزارت امور داخله در ناحیه قمسنگیر و محمد شریپوف سردار بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر در همین شعبه پرونده جنایی باز شده است. زمان بازداشت افسران میلیسه معلوم نیست، ولی به گفته خبرگزاری بعد بازداشت هر دو چند ساکن ناحیه قمسنگیر از عملکردهای آنها به دادستان شکایت بردند. در افغانستان ضمن یک حمله انتحاری به یک پایگاه آمریکا در ولایت پنجشیر 4 جنگجو کشته شدند. محمد قاسم پیمان فرمانده امنیتی ولایت پنجشیر به بخش افغانی رادیو آزادی گفت 4 مرتلب خواستند با ماشین وارد پایگاه نظامیان آمریکا در منطقه روخا شوند که در نتیجه 2 غیر نظامی را کشتند و 2 محافظ پایگاه را مجروح کردند.
آماری ساعت 5 صبح یک موتر انتحار کننده خود انتحار کرد اما در روزی پیارتی قراولش 4 نفر انتحاری کشته شده و 2 نفر از گارتایی که در اونجا پیدا میکنند در پیارتی زخم برداشتن.
ایبونی کیلهان سخنگوی ناتو گفت به نظامیان آمریکا و پایگاه آسیب جدی نرسیده است. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند و مقامات امنیتی پاکستان میگویند بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در یک محل مرزی این کشور دست کم 4 جنگجو کشته شدند. خبرگزاری رویترز میگوید هواپیماها پناهگاه پیروان مولوی نذیر یک فرمانده طالبان در پاکستان را هدف گرفت که در یک روسته در ولایت قبایل نشین وزیرستان شمالی واقع است و گروهی مسئول حمله های زیاده به افغانستان دانست. شنونده عزیز و گرامی، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برای شنونده بسیار عزیز و گرامی و گرانقدری برنامه های رادیو آزادی هستید. حالا نگاه می اندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. انجمن نوبتی اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان برگزار شد و در روزهای سختی خبرنگاران تاجیک. دادگاه ولایت خطلان محاکمه غیر مقرری دو خلبان روس را به تأخیر گذاشت. مطبوعات روسیه زرد و پایبند حکومت شده است، اما هنوز هم صداهای مستقل از آن به گوش می رسد. در مکتبهای ولایت سوخت دوربینهای نظارتی می گذارند تا بینند اگر ذره اندر ته دریاست. طوری در خبرها هم گفتیم، روز شنبه انجمن 11ام اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان برگزار شد و در روزهای سخت برای خبرنگاران تاجیک که مدت‌های طولانی در دادگاه‌ها با مقامات رسمی کشمکش دارند. در انجمن به غیر از مسئله انتخاب رئیس اتحادیه که مسئله اصلی بود، همچنین شرایط فعالیت خبرنگاران در تاجیکستان بحث شد و مانع‌هایی که نمی‌گذارد ژورنالیستان تاجیک آرامانه کار کنند و دایر به درد و بیماری‌های جامعه و کمبودی و خطاهای حکومت آشکار و بی‌پرده نویسند و بگویند. همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت نیز در انجمن اتحادیه ژورنالیستان تاجیک شرکت داشت.
مهمترین تحول انجمن 11ام اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب دیگرباره اکبر ستار به عنوان رئیس این اتحادیه بود. انتخاب او به این مقام کاری قابل پیش بینی بود و همچنان بدون رقیب دوباره نامزد شد و با اتفاق آرا برای 5 سال دیگر به سمت رئیس سازمان سابقه دارترین ژورنالیستان تاجیکستان برگزیده شد. آقای ستار میگوید که برنامه او در 5 سال آینده ادامه برنامه 5 سال گذشته اش خواهد بود، یعنی تکمیل اتحادیه ژورنالیستان که بیشتر و بهتر بتواند برای حل مسائل روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مساعدت کند. آقای ستار میگوید
برنامه اصلا اون چیزی که بود تکمیل دادن است. هر آن لایحه هایی که پیشتر ما نتوانستیم، مثلا یک مرکز تحقیقات ژورنالیستی که از جانب ما شده بود برآوردن مثلا روزنامه سخن و اندیشه های مخالف ما با صدر دادیم که در همانجا مثلا برای حل بیشتر مسئله ها یاری خواهد رساند.
گفتنی است که همچنین سیاف میزراب، سردبیر هفتنامه مستقل اسسر، نیز با عنوان نامزد به ریاست اتحادیه ژورنالیستان از سوی برخی وکیلان معرفی شد، ولی او نامزدی خود را بازپس گرفته و وارد رقابت نشد. آقای سیاف این اقدام خود را به وضع صحت خود مربوط دانست، اما تصورات کامل این است که اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان مثل اتحادیه نویسندگان کشور همچنان یک سازمان زیر نفوذ حکومت و حالا دستگاه ریاست جمهوری باقی مانده و اکثر حاضرین در این انجمن مسئولین نهادها و رسانه‌های دولتی یا عمدتاً سابقه داران و ریش سفیدان هواداری دولت بودند و هر نامزد دیگری از جمله سیاف میزراب هم پیشاپیش میدانست که دولت روی بازماندن اکبر ستار در ریاست اتحادیه ژورنالیستان و توافق رسیده است. بحث دیگری برخی از وکیلان انجمن اتحادیه ژورنالیستان این بود که رئیس و اکثر اعضای ریاست اتحادیه ژورنالیستان مسئولین رسانه ها انتخاب شدند، در حالی که اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان یک سازمان حرفه‌ای است و هدف اصلی آن حمایت حقوق روزنامه‌نگاران میباشد. ولی اعضای ریاست اتحادیه ژورنالیستان که همه مسئولین و کارفرمایان هستند، در صورت پیش آمدن برخورد منفیت‌ها در طرف کی قرار خواهد گرفت؟ در طرف کارفرما یعنی خود اعضای ریاست و یا در طرف جبر دیده؟ قیرانشاه شریفزاده، وکیل انجمن اتحادیه ژورنالیستان و استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه ملی، میگوید
صرف از سرمایه‌داران نباشد، یعنی که از ژورنالیست‌ها قطاری هم باشد، یعنی کار دهنده ها اکثریت رو تاسیس تشکیل ندهند، چون ما جبر این رو البته چند سال پیش دیده شدیم که نقصان حقوق خود ژورنالیستان از جانب کار دهنده ها از جمله ژورنالیستان که هستند. همین خاطر متاسفانه پیشنهادات که با اعتبار گرفته نشد هم در این حیات ریاست زد.
ولی اکبر ستار، رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان، راه آسانی حل برای این مسئله پیشنهاد میکند و میگوید به منظور حل بحث‌های کاری باید اتفاق کسبه ژورنالیستان تأسیس شود. سازمان کارگری روزنامه‌نگاران است، یعنی به اصطلاح اتفاق کسبه به شمار می‌رود. به هر صورت اکبر ستار که برای بار دوم رئیس اتحادیه ژورنالیستان انتخاب شده است، از چهره‌های مهم در میدان رسانه‌های تاجیکستان محسوب می‌شود و از آبروی خوب در میان محافل مختلف ژورنالیستی برخوردار است. او چندین نشریه از جمله چرخ نقل گردون و شیرین دوشنبه دایجست پرس را در اختیار دارد. در 5 سال پیش بعدی به ریاست اتحادیه ژورنالیستان نشستن اکبر ستار، فعالیت این سازمان ژورنالیستی بازمانده از شوروی پیشین جانی دوباره گرفت. اما باز هم برخی از خبرنگاران تاجیک فعالیت اتحادیه ژورنالیستان را در دفاع از حقوق ژورنالیستان مؤثر نمی‌دانند. ولی این اتحادیه در چندین مراجعه‌نامه سازمان‌های خبرنگاری اخیراً به پارلمان و رئیس جمهوری تاجیکستان امضا گذاشته، موقع خود را در مورد بحث‌های دادگاهی نشریه‌ها بیان کرده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجمن 11ام اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در ولایت ختلان تاجیکستان یک محاکمه غیر مقرری دادگاهی ادامه دارد که بدون شک به زودی به رسانه های بین المللی هم راه خواهد یافت. متهمان در محاکمه دو خلبان هواپیما هستند که از جمله به عبوری غیر قانونی مرزی تاجیکستان و قاچاق متهم می شوند و به گفته مقامات انتظامی تاجیکستان تا 3 سال معلوم نیست در افغانستان به چی مشغول بودند، چی می بردند و چی می آوردند. ولادیمیر صدونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا که مهمرد در ولایت ختلان تاجیکستان دستگیر شدند، همه گونه اتهامات علیه خود را رد می کنند. همکار ما در ختلان ناصرجان مأمورزاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
این دو پالکونیک مستعفی طبق 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق، عبوری غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز متهم می شوند. عیبدار کننده دولتی فیض الله خالف میگوید 12 مارت سال جاری صدونیچی و رودنکو که هواپیماهای نوعی ان-72 منصوب به شرکت رولکن اینوستمنت LTD را خلبانی میکردند، بدون آگاهی مقامات هوانوردی تاجیکستان به فرودگاه شهر قرغان‌تپا فرود آمدند. دوستان میگوید این هواپیماها از افغانستان به حرکت در آمده مرز تاجیکستان را غیر قانونی عبور کردند. این افراد به ادعای دوستان قصد داشتند که یک عدد محرک هواپیما را از روی قاچاق به سمت روسیه انتقال بدهند. این محرک هواپیما طبق ارزیابی کارشناسان 1,088,000 سومانی ارزش داشته است. در همین حال غلام بابایف وکیل مدافع صدونیچی و رودنکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت افراد زیر حمایه او سرحد شکنی نکردند و محرکی که گویا قاچاق شده است قسمی احتیاطی هواپیمای تحت اداره خلبان ها بوده است.
وقتی که هواپیما از یک نقطه به وطن برمیگردد، باید همه قسمای احتیاطی، لباس و چیزی که به همون کمپانی دخالت دارد باید بگیرد هم. غیر از این مرکوی عملیات به موتور احتیاطی در راه‌های دور حرکت کرده نمی‌تواند. همه وقت باید همراهشون باشه. همین حال قاچاق گفته حساب کرده و عیب دار کرده.
در همین حال ولادیمیر صدونیچی یکی از افراد متهم میگوید تنها به خاطر سر نزدن صدمه هواپیما را در فرودگاه قرغان‌تپا پایین آورده است، چون ذخیره مواد سوختش انجام شده است و افزود توسط هواپیمایش هیچ مواد ممنوع و خطر آوری را حمل و نقل نمی کرده است. او میگوید حالا مقامات تفتیشاتی محرکی را که در هواپیما انتقال می دادیم نه همچون قسمی احتیاطی بلکه همچون مالی تجارتی ارزیابی می کند. باید بگویم که طبق قانونهای بین المللی و تاجیکستان اگر در داخل هواپیما اسلحه، دیگر مواد ترکنده ممنوع یا مواد مخدر نباشد، نه کاپیتان و نه خلبانهای هواپیما نباید به جوابگاری کشیده شوند. برای حمل و نقل دیگر اشیا شرکت مالک هواپیما جوابگر است. در مرافعه دادگاهی شاهدان که نمایندگان دیدبانگاه گمرکی فرودگاه قرغان‌تپا بودند گفتند که ضمن تفتیش این هواپیماها یگان مواد ممنوع یا اشیاء غیر قانونی را کشف نکردند. ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودنکو کاپیتان های دو هواپیمای منصوب به شرکت رولکن اینوستمنت LTD بودند. شرکت مذکور در منطقه افشاری ویرجینیای بریتانیای کبیر ثبت نام شده، مالک اصلی آن معلوم نیست. اما والری پففر نماینده رولکن اینوستمنت LTD در صحبت با رادیوی آزادی گفت صدونیچی و رودنکو با شرکت مذکور شرطنامه کاری داشته 3 سال اخیر در افغانستان با حمل و نقل مواد غذایی منصوب به ناتو سر و کار داشتند. صدونیچی و رودنکو در افغانستان مواد آذوقه انتقال میدادند. هواپیماهای ما برای کدام یک هدفهای نظامی یا ترانزیت مواد ممنوع استفاده نمیشد. تمام تفتیش های مقامات گمرک و امنیتی تاجیکستان هم این را تصدیق کردند. صدونیچی و رودنکو هیچ بند قانونهای تاجیکستان را نقض نکرده اند.
نروشنی زکانف نیدنو پونتی نیبل.
جنوبی پفر افزود چند دفعه سفارت روسیه خواهش کرده است پرونده صدونیچی را که پالکونیک مصطفی ارتش روسیه و دارای مکافات های دولتی کشورش است زیر نظارت بگیرد، اما به گفته او سفارت روسیه در تاجیکستان قضیه مذکور را نادیده میگیرد. در همین حال الکسی استیپانوف سخنگوی سفارت روسیه در دوشنبه گفت کنسولگری روسیه از آغاز پرونده صدونیچی و رودنکو را تحت نظر دارد. او میگوید تمام تدابیر حد امکان را برای دستگیری شهروند کشورمان انجام داده ایستاده ایم. نماینده کنسولگری روسیه در مرافع دادگاهی شرکت می‌ورزد. دایر به این قضیه با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم تماس دائمی گرفته می‌شود. مرافع خلبانهای روس در دادگاهی شهر قرغان‌تپه جریان دارد. دادرسی پرونده تیموربایف تا روز سه‌شنبه 18 اکتبر در محاکمه دادگاهی تنفس اعلام کرد. عین حال نفران متهم در محکمه تفتیشاتی شهر قرغان‌تپه نگاه داشته می‌شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
محاکمه دو خلبانی روس در دادگاهی ولایتی ختلان. بعد یک گواهی برمیگردیم و گزارش دیگری داریم که آن هم به روسیه ارتباط می‌گیرد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. با احتمال غالب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس سال آینده، ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی پیروز شده بعد 4 سال فعالیت در مقام نخست وزیری، بار سوم رئیس جمهوری کشورش خواهد شد. کارشناسان میگویند چنین به اصطلاح خوش اقبالی ولادیمیر پوتین با شرافت سیاست پیش گرفته حکومت روسیه است که نسبت به شرافت سیاست پیش گرفته کرمل نسبت به مطبوعات روسیه است که اکثریت به آن پایبند شدند و یا از ترس مهر به لب زدند. اما همکارم اسکندر خواجه میرزاده میگوید صرف نظر از تمام فشارها نمیتوان گفت که مطبوعات مستقل روسیه از بین رفته و جای آن را تنها دستگاه تبلیغی حکومتی روسیه گرفته است.
اخبار تلویزیون روسیه به مانند دوران شوروی یک رنگ شده است. اکثر گزارش ها از شرکت رهبران کشور در کشایش مؤسسه های نو، صحبت های رهبران با پیشوایان کشورهای خارجی و تنقید و تحقیر زیردستان در مظهر عام عبارت هستند. تلویزیون غیر دولتی انتوی روسیه تا سال 2000 یکی از تنقید کنندگان اساسی کرمل به شمار می رفت، ولی وقتی ولادیمیر پوتین سروزیر تعیین شد، او مالک انتوه به اصطلاح الیگارخ گوسینسکی را مدت به حبس گرفت و در این بین شرکت دولتی گازپروم انتوه را از خود نموده آن را در عمل به کانال سیوم دولتی تبدیل داد. همین گونه تلویزیون غیر دولتی رنتوه زیاد برای حفظ استقلالش تلاش ورزید، ولی بالاخره مجبور شد 60% سهمیه هایش را به یک ثروتمند ساحه نفت و فلز تسلیم نموده از چارچوب مقرر نموده او بیرون نشود. به عقیده کارشناسان بیش از 80% اهالی روسیه اخبار را از تلویزیون های دولتی دسترس می کنند و از این رو کرمل شبکه های تلویزیونی را زیر قناتش قرار داده است. دنیس وولکوف، پژوهشگر مرکز آموزش افکار عموم روسیه با نام لیوادا می گوید مردم درباره جنجال های بین المللی این کشور خبر ندارند، زیرا تلویزیون ها در این باره چیزی نمی گویند. وولکوف قضیه مرگ وکیل مدافع سرگی مگنیسکی را مثال می آورد که از سبب نرسانیدن کمک طبی در محبس هلاک شده است. با وصف چنین حال شارح رادیوی آزادی گریگوری فیفر روزنامه نوای گازتا را همچون نمونه موجودیت آشکار بیانی در روسیه پیش می آورد. گزارش های تحقیقاتی این نشریه به ویژه از چچنستان و فساد منصبداران بسیاری ها را ناراحت کرده است. از سال 2003 به این طرف 4 خبرنگار نوای گازتا به قتل رسیدند. یکی از مالکان نوای گازتا سرمایه‌دار الکساندر لبدف که همراه با سابق رئیس شوروی میخائیل گورباچوف 49% سهمیه های نشریه را در اختیار دارد، پیشنهاد کرد که به خبرنگاران این نشریه حق نگهداری سلاح تقدیم گردد، زیرا دولت از عهده حمایت آنها نبرآمده است. جایی یادآور است که 51% باقی مانده سهمیه های نوای گازتا به هیئت تحریریه این نشریه تعلق دارد. با اعتراف نقش نوای گازتا، بعضی شارحان اشاره میکنند که آن همگی 200 هزار نسخه چاپ میشود و اساساً در مسکو و سنکت پیتربورگ قابل دریافت است. معاون محرر نوای گازتا اندری لیپسکی میگوید قحطی اطلاعات چنان بزرگ است که حتی حاکمان دور به این قبیل نشریه های آزاد احتیاج دارند.
این
یک حال زید و نقیز است، ولی حتی مقامات به نوای گازتا احتیاج دارند، حداقل برای دریافت یک سرچشمه معلومات ناراحت کننده یک دیگر آن ضرور
است.
اگر عقیده لیپسکی واقعیت داشته باشد، سبب موجودیت رادیوی اخو مسکوی نیز همین است. این رادیو با گازپروم مربوط باشد هم لحن تنقیدی خود را دیگر نکرده است. اما روزنامه کمرسند با تغییر مالکش لحن تنقیدی را کنار گذاشت. سابق محرر کمرسند کریل راگوف میگوید وقتی ثروتمند بوریس برزوفسکی مالک این نشریه بود، کرمل روی آن نفوذ نداشت، ولی وقتی بخش بزرگی سهمیه ها به دست ثروتمند علیشر عثمانوف گذشت، روزنامه استقلالش را از دست داد. راگوف میافزاید روزنامه با یک حال عجایب مستقل بود. نه کرمل و نه مالکیان برزوفسکی روی کمرسند کنترل نداشتند. ولی وقتی عثمانوف اون را از برزوفسکی خریداری کرد، نظارت کار روزنامه تشکیل شد. روگوف در سالهای 90 عصر گذشته سامانه معروف پلیترو را تشکیل کرده است. او میگوید فعلا در روسیه 40 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند، ولی به وجه عموم استفاده برندگان اینترنت شبکه اطلاعاتی را نه برای خبر بلکه برای دریافت معلومات تفریحی کار میگیرند. روگوف میگوید در کشوری که خود آزاد نیست، مطبوعات آزاد وجود داشته نمیتواند. شارحان هم با اشاره به انتخابات پارلمانی ماه دکبر و انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس میگویند وضع زیر نظارت کامل مقامات روسیه است.
مطبوعات روسیه که اکثرا استقلال خیش را از دست دادن همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
بله، با صفحه دوستان ما بپیوندید، دوستان بیشتر پیدا کنید و همیشه در جریان تحولات تازه تاجیکستان باشید. در تاجیکستان که سالهای اخیر شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت و تلفن همراه پیشرفتی زیاده کردند و شاید از کم شرکت‌هایی باشند که در گرفتن حق کار خود به مشکل دچار نمی‌شوند، از جمله در هر گوشه دوشنبه یا ناحیه‌های تاجیکستان هر نفر می‌تواند خودش از طریق ترمینال الکترونی به حساب تلفنش پول اضافه کند یا کار دیگر. حالا مهندسان تاجیک پیشنهاد دارند که چرا همین راه پرداخت را برای پرداخت حق پول گاز و یا برق استفاده نکنند. همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با بررسی همین موضوع پرداخته است.
با پندوری اسامالدین عطایف رهبر اکادمیای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای رشد، شهروندان تاجیکستان در حال حاضر امکان دارند پرداخت های خود برای برق، آب، گاز و غیره را از طریق دستگاه های وصول شده در خیابان ها که برای پرداخت پول تلفن و اینترنت اختصاص دارند پرداخت کنند. در این حال به گرفتن صدها نفر ناظران آب و برق و گاز و غیره که خانه به خانه گشته پول جمع میکنند حاجت نمیماند. دولت تاجیکستان به خصوص شرکت های دولتی از قبیل برق تاجیک، کارخانه آب و کاریز دوشنبه، کمیته انداز، همانا جمع انداز را از راه بابایی یعنی خانه به خانه رفتن ناظران انجام میدهند. اسامالدین عطایف حل مشکلات پرداخت ها برای مردم و بی‌نیازی کارخانه ها از صدها نفر ناظران را کاری مشکل نمیداند. وی گفت برای مثال هر یک شهروند مشتری یک چند شرکت است، از جمله برق تاجیک و شرکت های تلفنی. برای چی مشتری حق خدمت شرکت تلفنی را سری وقت می پردازد ولی برای دادن پول برق تلاش نمی کند؟ به خاطر آنکه شرکت تلفنی شرایط را برای پرداخت مهیا کرده است. مشتری حق خدمت تلفنی را از طریق دستگاه های در کوچه و خیابان ها وصول شده می پردازد. جناب عطایف افزود
استفاده برای خوردن از همون سیم کارت هایی که گوش دارن یا که سمارتن و خرید برق توسط همون برق مونده شود. بیشتری حساب کنک ها ایواز کرده ایستادن. چی میشد که همون یک یک بار از حساب کنک مکانیکی به حساب کنک الکترونی میگذاشتن. حتی توسط این ترمینال های پرداختی خدمات هستند در همه شهرهای تاجیکستان. یعنی این چیز امکان دارد.
به گفته تحلیلگران در صورت استفاده از کارت های پلاستیکی و حساب کنک های الکترونی دزدی پول برق و آب و فساد در این شرکت ها از بین می رود. دولت مراد جمعایف کارشناس بخش اقتصاد در این باره گفت
حساب کنک الکترونی مونان و خودش محاسبه کنه و همه سر ما آورده بسپره هیچ سی مسئولیت ناکی آدمو بو بلندترک می رود. میکی گپ در سر چه؟ گپ در سر یک بیشویش نمی خواهم کردن برای آن که روی دزدی بسته می شود، روی فریب بسته می شود. گفتی خچون اینو می خوردن می مونند.
به گفته عصام‌الدین عطایف مقامات شهرداری شهری دوشنبه تصمیم دارند برنامه پرداخت ها از این طریق را که محاسبات الکترونی نام دارد راه اندازی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش همکارم بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه یک روز با شماست که دایر به یک روستای بی‌مکتب در ناحیه مومن‌آباد نقل میکند. سپس آیین مدارا برنامه آیین مدارا را میشنویم که دایر به مسائل حرام و حلال در دین اسلام است.
Shabbat.